بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه هفتمی را که شیخ متعرض شده اینه که بس واقع است که آیا حل مأخوذ خراجن و مقاسمتن و زکاتن من ید سلطان جائر، این حلش مشروط است به اینکه طرف مستحق او باشد یا نه طرف مستحقش نباشد، هر چیزی را که او بهش بخشید یکون حلالا ولو مستحقش نی. خراج و مقاسمه مال مصالح مسلمین است، صرف میشه در جنگ و ساختمانهای عمومی و مراکز عمومی. حالا آمدن به این آدم از اون خراج دادن با اینکه هیچ کدوم جز مصالح مسلمین نیست یا استحقاق ندارد، آمدن بهش زکات دادن. آیا حلیت اخذ خراج و مقاسمه و زکات من ید سلطان جائر مشروط است به ان یکون مستحقا و مصرفا له یا نه اهم از اونه؟ شیخ قدس سرو میفرماد ظاهر اطلاق اصحاب اینه که شرط نیست و مطلقا یجوز و برای آخذ که تصرف کند، لکن حق این است که شرط هست برای اینکه این تصرف و حلیت برخلاف قواعده، پس باید اقتصار بشود بر جای متیقن. متیقنش اونجاییست که این مستحقش باشد، و اما اگر مستحقش نباشد دلیلی بر جوازش نداریم. منتها برای جواز و عدم جواز استدلال شده به بعض امور که شیخ هر دو را بهش اشکال می کند. برای جواز از محقق کرکی در رساله خراجیه نقل می فرمان که فرموده اطلاق روایات. اشکال شیخ اینه که ما روایاتی که شما می گید کدوم روایاته؟ اگر روایاتی رو میگید که تقبل اراضی خراجیه را تجویز کرد یا تجویز کرد اداء خراج و مقاسمه را الی سلطان جائر، بله این روایات اطلاق دارد ولی ربطی به محل بحث ما ندارد. اونجا مسلم شرط نیست دادن زکات و خراج و مقاسمه به سلطان جائر، شرطی ندارد و اطلاق روایات میگه که هر کسی میتوند بهش بدهد، از ربطی به بحث ما ندارد. اگر مرادتون از اطلاق روایات اون روایاتیه که جایزه سلطان را حلال کرده است، اون روایه که بگید اونا هم خب جوایز سلطان از بیت المال متعارفن داده می شده، جواز از بیت المال متعارفن داده می شده و این خراج و مقاسمه است. شیخ اشکالش اینه، می فرماد اون روایات وارد است در موارد شخصیه و موارد جزئیه و لعل اون اشخاصی که بهشون اجازه داده شده است اون اشخاص دارای خصوصیتی بودن، اونا وارد در موارد شخصیه است و لعل اون موارد دارای خصوصیتی بوده. ابی ولاد میگه من میرم سراغ بعضی از این عمال، منو پذیرایی میکند، مهمونی میکند، حضرت فرمون مانعی ندارد، لکل مهنا و علیه الوز. یا در روایت دیگری دارد که میگه مردی آمد پرسید که من با یکی از عمال سر و کار دارم، استفاده مانعی داره یا نه؟ فرمود لا بأس علیک. این روایات وارد شده در موارد شخصیه و ما نمیتونیم ازش اطلاق در بیاریم، یعنی بگیم یجوز و اخذ خراج و مقاسمه ولو آخذ مصرف و مستحق نباشد. لکن یه شبهه اینجا به فرمایش شیخ قدس سره است، در حالتی که یک مطلبی را هم میفهمونه که تو ذهنتون باشد، و اون اینه که شیخ میگه این روایات چون سائل مثلا ابی ولاد میگه من میرم سراغ عامل، یا روایت دیگه میگه من با یه عاملی سر و کار دارم، شیخ میگه اینا روایات شخصی است. این تو فقه یادتون باشد که گاهی اگر یک حکمی نسبت به یک نفر گفته شد، نمیشود ما ای رو سراغ همه ببریم مگر یه دلیلی بر القاء شخص در کار باشد. حتی همون حدیث زراره که میگد من خوندماغ شدم توی نمازم، آیا چکار کنم؟ اگر نباشه فهم عرفی که خوندماغ زراره چنین و چنانه، باید میگفتیم روایت مربوط به خود زراره. این یادتون باشد که اگر سوال از شخص خاصی شده از یه نفر، جواب مال اون یه نفره. بخوای اسرائش بدی به افراد دیگری که مثل اون نیستند، حالا حداقل مثل اون نیستند، مثلم گرم شه تشخیصات چی بوده، بخوای اسرائش بدی به افراد دیگر که اونا هم مخالفه با قواعده مشکله و نمیشه. این مطلب خوبیه و من امروز که نگاه میکردم از این مطلب خوشم آمد، چون در باب روایات غروب و مغرب من به این قضیه اعتنا کردم و توجه داشتم. صاحب مستندم بعض جاها داره. اما اینی که می‌فرماد روایات همه شخصیه است، نه اینجور نیست. یکی از روایاتی رو که صاحب وسائل در همون باب نقلش کرده از محمد ابن مسلمه، او کلیه، مراجعه بفرمایید. او دارد لا بأس به جوائز سلطان، اون به طور کلی میگد قضیه قضیه شخصیه نیستش. منتها اشکال عمده‌ای که به سبک استدلال، به این استدلال است، این که این روایات ناظر به حیث جوائز است، به ما هو جوائز. این که جائزه از سلطان، جائزه سلطان، گرفتن جائزه سلطان که درش ترویجی از سلطان هست، یا گرفتن جایزه از سلطان که پول حلال و حروم همه جوری دارد، این در مقام بیان حلیت جوائز است. به ماهی جوائز منشأ شبهه، یا اینه که احتمال میداده راوی حرام باشد از باب ترویج ظلم و ظالم، یا نه حرام باشد از باب اینکه مال حرام و حلال او مخلوط دارد. این روایات ناظر به اونه، نمیتونید ازش در بیارید که جوائز ظالم حلاله ولو از باب خراج و مقاسمه باشد. به حیث خراج و مقاسمه کار ندارد. شبیهشو میدونید، آیه شریفه مثال معروفشه، در کلب معلم آیه شریفه میگه فکلوا مما امسکن علیکم. این حلیت را درست میکند. کلب معلم وقتی رفت و با بسم الله رفت و شکار کرد و برگشت، این حلاله. اما دیگه طهارت موضع از کلب را درست نمیکند. شما بگی گفته بخورید، پس معلوم میشه نجس نیست. نه، این مقام بیان طهارت و نجاست نیست. خلاصه اطلاقات در اون حیثی که مقام بیانه به اطلاقش عقص می شود، نه در اون حیثی که مقام بیان نیست. اگر شما برای یک کسی یا آقایی از امام معصوم سوال کرد صلوات الله علیه فروع دین چند تاست، امام فرمود نم 8 تا، مثلا 10 تا، نماز، روزه، چی و چی، نمیتونید شما اخذ به اطلاقش کنید، چون این در مقام بیان عده، نه در مقام بیان معدود. در مکاسب محرم هم این حرف رو داشتیم. عمده شبهه اینه. و اما اینی که شیخ میفرماد همه روایاتش قضیه شخصی است، نگاه کنید وسائل را، باب و جواز سال باب جوایز سلطان اونجا یه روایت دارد که مولا محمد ابن مسلم روایت 3 یا 4 همون بابه که او به طور کلی مطلب رو میفهمونه. این استدلال از این ور، یعنی استدلال بر این که حلاله، استدلال شده برای حرمت که شیخ از علامه نقل می کند به عموم علتی که در روایت حضرمی هست. فرمود چرا تو را فلانی نمیبره ردیه، تو چرا نمیری پول را بگیری میخونیم روایت را، چرا او برای تو نمیفرستد، فان لک فی بیت المال سهما. این استدلالیه که شده که خواستن بگن این مفهومش اینه، چون تو در بیت المال سهم داری اخذت جائزه، اما کسی که در بیت المال سهم ندارد اخذش جائز نیست. این یه وجه. وجه دوم اونیست که باز خود علامه برای جواز اعطا بهش تمسک فرمودن و برای براءت ذمه مؤدی فرمودن که این خراج و مقاسمه را غیر اهلش گرفته از این، و چون غیر اهلش گرفته ذمه‌اش از او چه شده؟ بری شده. حالا ما کار به اشکال به اون حرف نداریم. خب اینجا ایشون می‌فرماد خب وقتی غیر اهل گرفته فقط ذمه بری شده، اما دیگه نمیشه بگیم چون غیر اهل گرفته پس حالا برای من غیر مستحقم چه جوره؟ حلاله. اصل جواز اعطا و اداء به سلطان جائر علتش این بود، لأنه غیر اهل للأخذ فأخذ فیبرأ ذمه آقای بدهکار و ذمه آقای مؤدی. ایشون میفرماید این بیش از اینو نمیفهمونه، دیگه نمیفهمونه که من هم ولو مصرف نباشم میتونم چیکار کنم؟ میتونم ازش بگیرم، بلکه قاعدش اینه نتونم ازش بگیرم، چون او اهلش نبوده که گرفته است. وقتی اهلش نبوده گرفته، منی که مستحق نیستم نمیتونم ازش بگیرم. شیخ قدس سره الشریف به هر دو این وجه اشکال دارد، اما به اون روایت حضرمی میفرماد روایت چنین مفهومی ندارد، روایت حضرمی این مفهوم را ندارد. او میگه چرا برای تو نمیفرستد، تو در بیت المال سهم داری، یعنی کسی که سهم داره براش حلاله، اما این دیگه مفهومش این نیست کسی که سهم ندارد براش حرامه. این میگه چرا نمیفرسته برای تو، تو که اونجا حق داری باید بفرستد. کنه این علت اعتراض حضرته، چرا با این که تو حق داری برات نمیفرستد، اما حالا کسی که حق ندارد جایزه بگیره یا جایزنی بگیره به او کاری نده. این ناظره به اینه، بابا تو که حق داری، تو که نمرت درست بوده، چرا شهریه رو بد نمیدن؟ این دلیل بر این نیست که اگر به بی جا شهریه میدن درست یا درستی، نه به اون کار نداره. این فعلا میگه آقا تو که نمرات خوب بوده چرا شهریه تو برات نمیفرستن، یا چرا مثلا آیون مثل زمان ها شیخ رفتار نمی کنن؟ میگن مرحوم ها، به اونجا بودیم اینجا رسیدیم ها، میگن مرحوم ها شیخ قدس سره وقتی خواست در قم شهریه بدهد باش مهدی بروجردی که تو دستگاهش بود، پدر زن آقای گلپایگانی، فرمود که یه مقدار پول ورد و برو پهلو آقای خونساری و آقای صدر بگو که این پولا از خرج ماهتون از این پول بردارید، مخارج یک ماهتون از این پول بردارید. اون وقت مخارج یک ماهشون را که برداشتن، از اون به بعد دیگه همون مقدار شهریه بهشون بده. حالا من اگر بگم آه چرا حالا اینجور نمی کنید، این معناش اینه چرا اینجور نمی کنید، نه معناش اینه که چرا دیگران مثلا چنین و چنان هستن. حالا بعضی آقایون ما شهریه نمیدادن، ما گفتیم بابا شهریه ندن به ما که ما خیلی مشکل ساز میشیم براشون. به هر حال ظاهرا اخیرا گفتن میدیم. به هر حال حالا این مسئله چی، حالا ما متوقع بودیم بیارن بهمون بدن، حالا بعضی از این آقایون که اخیرا البته شهریه میدن، اینا شهریهشون جور خاصی اینو نداده بودن، من گفتم اگه شهری نده من این بلدم چیکار کنم. مولا نصرالدین اومد یه دی گفت که به من خرجی توبره بدی، گفتن نداریم بابا توبره بد بدیم. گفت ای توبره من ندادید بلایی سرتون در میارم که سر اون ده در آورده. اینا خیلی ترس برشون داشت، رفتن هفشت و توبره براش آورده. گفت خواهی نداده بودیم چیکار میکردی؟ گفت یه خورجین داشتن دوتا توبره میکردن، ایچی میبریدن وسطش میشد دوتا توبره. به هر حال این روایات، این علت، این روایت ناظره به مقام بیان اینه که چرا بد ندادن، نه اینکه حالا برای دیگران جایزه یا جایز نی. اما اون جهتی که شیخ علامه فرموده است که این مالی بوده غیر اهل گرفته، حالا که غیر اهل گرفته برای من غیر مصرف تصرف جایز نی، اشکالش اینه ثبوتن مانعی ندارد، ملازمه عقلیه ندارد اخذ غیر اهل برای عدم جواز، اخذ غیر اهل جایز را برای عدم جواز قبول غیر اهل. غیر اهل گرفته حق نداشته بگیرد، این درست، اما این ملازمه نداره. چون غیر اهل گرفته پس منم که غیر اهلم حق قبول، منم که مصرف نیستم حق قبول ندارم. نه، لعل شارع فرموده حالا که غیر اهل گرفت بگذار از حلقوم اون بکشیم بیرون، حالا که غیر اهل گرفته بذار از حلقومش هر کی میخواد بکشه بیرون، حالا چه میخواد اهلش باشد چه میخواد اهلش نباشد. آیه اخوی میفرمودن به من که من به حاج آقا مصطفی قدس سره یه وقت گفتم آقا شما پول از فلان آقا که میگیرید شبهه شرعی ندارید که این پول پول حرام باشه پول حلال نباشد، از یه جایی باشد؟ حاج آقا مصطفی فرمود چرا شبهه شرعی دارم، اما ازش میگیرم برای اینکه قدرت اقتصادی ظالم رو کمش کنم. من میگیرم ازش برای اینکه قدرت اقتصادی ظالم رو کم کنم. حالا چه مانعی دارد که گرفتن اون جائر جائز نباشد؟ حق نداشته خراج بگیره، اما حالا که گرفته شارع اجازه بدهد که توی غیر مصرف هم حق داری چیکار کنی؟ حق داری بخوری. حالا که سفره یه پهن شده دیگه، حالا هم اهل میخوره هم غیر اهل میخوره، تو چرا نخوری؟ پس بنابراین اینی که مرحوم علامه میفرماد چون گیرنده خراج اهل نبوده پس قبول غیر اهل جایز نی، خلاصه اشکال اینه که ملازمه‌ای بین این دو وجود ندارد. ممکن است اخذ سلطان جایز نباشد، اما در این حال شارع اومده گفته حالا که اون یه خلافی مرتکب شد خراج ها رو گرفت، اگه به غیر اهل داد یجوز و لغیر الاهل چی؟ التصرف. غیر اهل هم بخورد دیگه، حالا یه سفره پهن شده دیگه، حالا همه بخورن اهل و غیر اهل فرقی نمی کند. من عبارت شیخ رو بخونم. شارع نمیتونه، نه شارع نمیتونه اجازه بده. دو بحث است، یه وقت شما برمیگردید طبق قواعد صحبت میکنید، میگید آقا این جایزه باید دست امام معصوم باشد، مصرفش معلومه، پس من که مصرف نیستم اخذ برای من چه میخواد؟ دلیل میخواد. خب حرف ما اول همینو گفتیم، قواعد اقتضا میکنه که غیر مصرف نتونه بگیره، این که بحثی ندارد. یه وقت شما از راه ملازمه میخواید بیایید، میگید چون گرفتن او جایز نبوده پس قبول غیر مستحق هم جایز نمیتونه باشه، جایز نی. من میگم ملازمه نداره، ممکنه اخذ او جایز نباشد اما قبول غیر اخذ را شارع چیکار بکند؟ اجازه بدهد. شما میخواید از ملازمه مطلب در بیارید. من عبارت شیخ را بخونم. اصحابه ظاهر و اطلاق الاصحابه انه لا یشترط فی من یصل الیه الخراج او الزکات من السلطان على وجه الهدیه او یقطعه الاراضی الخراجیه اقطاعا. یه تیکه زمینا رو به این میده، میگه تو تو این زمینا زراعت کن، زمینای خوبو به این میده، حالا یا مجانا یا با یه مقدار خراجی، خلاصه براش خصوصیت قائل میشود. لا یشترط ان یکون مستحقا له و مصرفا له و نسبه الکرکی رحمه الله فی رسالته الی اطلاق الاخبار و الاصحاب. فرموده اطلاق اخبار و اصحاب اینو میگه. و لعله اراد اطلاق ما دل على حل جوائز السلطان و عماله مع کون اون جوائز غالبا من بیت المال، بیت المال هم خراج و زکات و مقاسمه. و الا فما استدلوا به لأصل المسأله انما هي الاخبار الوارده في جواز ابتياع الخراج والمقاسمه والزکات اینا والوارده في حل تقبيل الارض الخراج من السلطان. و اینا که ربطی به محل بحث ما ندارد. و لا ریب فی عدم اشتراط کون المشتری و المتقبل مستحقا لشیء من بیت المال. اونجا دیگه استحقاق نمیخواد، هر کسی میتونه بره بخرد، هر کسی میتونه بره اجاره کنه. و لم یرد خبرون، یه قلم بده من اینجا خط بکشم که اون بعدی ها که میخرند. ولم يرد خبر في حل ما يهبه السلطان من الخراج حتى يتمسك باطلاقه عدا اخبار جوائز السلطان مع ان تلك الاخبار وارده ايضا في اشخاص خاصه فيحتمل كونهم ذوي حسس من بيت المال. بنابراین نمیتونیم از قضیه شخصیه اخذ اطلاق به اطلاق کنیم. فالحكم بنفوذ تصرف الجائر على الاطلاق في الخراج من حيث البذل والتفريق، اونم هر جوری میخواد مصرف کنه. حکم بنفوذ تصرف جائر على الاطلاق در خراج از حيث بذل و تفريق، به هر کی میخواد بده، هر جوری میخواد تقسیم کنه بی حساب، که نفوذ تصرفه على الاطلاق فيه بالقبض والاخذ والمعامله عليه مشکل. حکم به جواز به نفوذ تصرف جاهر مثل نفوذ تصرفش علل اطلاق در اون خراج به قبض و اخذ و معامله بر او مشکله. یعنی بگیم حالا دو احتمال این عبارت دارد، حکم به نفوذ تصرف جاهر علل اطلاق فی الخراج من حیث البذل و تفریق که نفوذ تصرف الجائر على الاطلاق في الخراج به قبض و اخذ و معامله، که اونا جائزه، میتونه قبض کنه، میتونه هر جور داد و ستدی باش بکنه، اینو حکم به نفوذ تصرف جائر مشکلون. البته این ربطی به محل بحث ما ندارد، این یه استطراد است. بحث ما در قبول قابل است، نه در تصرف او. ولی اونم همین جوره، جائز نی، اینجور نی که بی حساب بتونه به هر کی بدهد. دلیل نمیخواد، جای امام که نی، از باب ضرورته. خب اعتاش یعنی میخواد شما بگید ارتباط به بحث داره. این فلفا تفریعیه نمیخواد، این متفرعه بر اونه، نه اصله. اونجور که شما معنا میکنید اصل اونه، توجه میفرمایید، این متفرعه بر اونه. حالا ولی امر و سهلون، بعد از آنی که مطلب معلومه و معلومه من شما ملتفت نشدید، خب بحثی نده. بله. و اما قوله علیه السلام فی روایت الحضرمی سابقه ما یمنع ابن ابی سماک ان یبعث الیک بعطاک اما علم ان لک نصیبا من بیت المال. این ناظره به استدلالیه که برای عدم جواز شده. میفرماد که فانما يدل على ان كل من له نصيب في بيت المال يجوز له الاخذ. و در مقام اعتراض به اون آغاز که چرا حق اینو بهش نمیدهد، لا ان كل من لا نصيب له لا يجوز اخذه، دیگه اونو نمیفهمونه مقام بیان اونی. و اونجوری که من عرض کردم بهتر از عبارت ایشونان، که اصلا این مقام بیان اینه که او چرا این کار رو نمیکنه. حالا ایشون هم اینجوری فرموده. و کذا تعلیل العلامه رحمه الله فی ما تقدم من دلیله به ان الخراج حق لله اخذه او غیر مستحقه. بگیم خب خراج اصلا او بیجا گرفته، حالا که اون بیجا گرفته من دیگه جائز نی بیجا چیکار کنم قبول کنم. میگیم نه، مانعی نداره او بیجا گرفته باشد، اما برای من شارع اجازه داده باشد که بیجا قبول کنم، منافاتی بینش نیست. فإن هذا لا ينافي امضاء الشارع لبذل الجائر اياه كيف شاء كما ان للامام عليه السلام ان يتصرف في بيت المال كيف شاء. همونجوری که امام میتونه بگیم جائر هم به منزله امام معصومه. فلاستشهاد بالتعليل المذكور في كلام العلامه على اعتبار استحقاق الاخذ بشيء من بيت المال. عبارت افتاد. فلاستشهاد بالتعليل المذكور في الروايه المذكوره. چی؟ المذكوره. ها واو میخواد. من عبارت کتابم نادرسته. بالتعليل المذكور في الرواية والمذكورة في كلام العلامة على اعتبار استحقاق الأخذ بشيء درسه؟ استحقاق الأخذ بشيء من بيت المال كما في الرسالة خراجية محل نظر. هم اون درایت محل اشكال، هم تمسک به روایت. ثم اشكل من ذلك تحليل الزكاة المأخوذ من لكل احد كما هو ظاهر اطلاقهم القول بقول چی؟ بهل اتهاب ما یؤخذ به اسم زکات. گفتن هر چی رو که به نام زکات به آدم بخشیدن حلاله. این اشکل از اونهاست، چون باب زکات از یک است از باب خراج و مقاسمه. شاهدشم این که در باب مخالفی که مستبصر می شود اونجا گفتن نماز و روزش قضا ندارد، برای اینکه مستبصر شده نماز و روزش قضا نداره، اگر بر طبق مذهب خودشون درست آورده باشد. اما زکات رو باید دوباره بدهد، لأنه جعله فی غیر محل. باب زکات امرش مشکل تره. و فی المسالک انه یشترط ان یکون صرفه لها. مسالک یه احتمال دیگه داده که اصلا اونجایی که من میتونم بگیرم که این بر مبنای خودشون درست باشد، بر مبنای خودش به من غیر مستحق از نظر عقیدم باید چی بده؟ خراج و مقاسم برو بده. فرموده است غیر مستحق و غیر اهل میتونه بگیرد اگر بر مبنای جائر و بر مذهب جائر چه باشد؟ جائز باشه بشه. از اونا مبناشون اینه که هم به قضات بدن، قضات به غین، هم به قضات با قاف، هم مسجد بسازن، هم مدرسه، هم به من مثلا آخون بدن. البته تعبیری داره جواهر و المجتهدون، من نمیدونم حالا اون معناش چیه. حالا این جائر هم عقیدش اینه که یه فولی هم همینجوری باید به من داد دیگه. حالا من نه جنگ رفتم، نه جبهه، نه کاریم توی امور جامعه اسلامی. فرموده هرچی که اون میپسنده، هرچی سلطان بپسنده چی؟ جائز است، هنر است. و فی المسالک اصلا یه مطلب بالاتر، یه چیز دیگری فرموده، انه یشترط ان یکون صرفه لها، اون خراج و مقاسمه یا اون زکات، لها به زکات برمیگرده، علی وجه المعتبر عندهم بحیث لا تعد عندهم غاصبا، جوری که خودشون او را غاصب آسیا، حالا آسیا، از یمتنع الاخذ منه عندهم ایزن، ها اینجوری داری؟ از یمتنع، اینجا درستش کردیم، از یمتنع الاخذ منه عندهم ایزن، چون اگر اینجور نباشد یعنی آسی بدونن اخذ از او ممتنع. ثم قال و یحتمل الجواز مطلقا، چه مذهبش باشه چه مذهبش نباشد، نظرا الى اطلاق نص و الفتوا. بعد فرموده و یجوز و مثل همین عرض در خراج و مقاسمه، فإن مصرفها بیت المال و له ارباب مخصوصون عندهم ایزن. ارباب خراج و مقاسمه نزد عامه غیر ارباب خراج و مقاسمه نزد امامیت. بگیم هر کی که ارباب و مستحق نزد اونا هستن بهش دادن چیکار کند؟ قبول کند ولو بر مبنای خودش ندارد. بحث بعدی، امام سلام الله علیه اینجا متعرض نشده، درباره اراضی خراجیه است، لکن ما اینجا متعرض میشیم طبعا لشیخ و بحثی است که نیاز به مطالعه دارد. این روزا که خیلی ساده بود تمام میشد و اون وقت میرسیم به الف دو زبر ان و دو پیش ان و دو زیر ان. ما عم جز که میخوندیم اینجا شای مشکل بود، این الف دو زبر ان و دو پیش ان. فردا بحثی مقدار مطالعه میخواد. و شاء الله علی سیدنا.